أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم إني أسألك الصبر الشاكرين لك. پروردگار را به حق خودت و به حق باب الحوائج الالله موسی بن جعفر علیه صلوات المسلین، برکاتت رو بر جمع ما، بر نظام مقدس ما و بر امت اسلامی نازل فرما. به همه ما توفیق معرفت، محبت و دلدادگی و تأسی و پیروی از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام کرامت فرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در سیره وجود مقدس امام هفتم، امام کاظم علیه السلام، نکته بسیار مهمی که وجود دارد عبارت است از صبر و بردباری و تحمل و ظرفیت وجود مقدس امام کاظم علیه السلام، که فلسفه اونچه که وجود مقدس او کاظم نام گرفته است، یک جلوه بسیار مهمش عبارت از اون که وجود مقدس امام کاظم علیه السلام جلوه صبر و بردباری پروردگار متعاله. انسان سالک الالله در مسیر سلوک و در مسیر و الالله المسیر، یعنی در مسیر سیرورت و گردیدن، این انسان آمده است در این دنیا نه برای ماندن، برای آن که انسان بشود. این انسان در این عالم آمده است که در مسیر خودسازی قرار بگیرد و به نقطه عالی کمال انسانی برسد. ولذا تعریف انسان قرآن غیر از تعریفی است که در منطق از انسان میشه. در منطق از انسان اینگونه تعریف میشه که الانسان ما هو، انسان چه موجودیه؟ جواب اینه که الانسان حیوان ناطق. انسان حیوانی است که نطق میکنه، اما در نگاه و فرهنگ قرآنی تعریف انسان و فصل الفصول انسان نطق نیست. الانسانو حی متعله، انسان موجودی است که دارای حیات است و باید در این عالم به مقام ربانی برسد. شاید در این کره زمین بیش از 7 میلیارد در هیئت انسان باشند، اما کدامین از اینها انسانند؟ در هیئت انسان یا انسان؟ انسان ربانی هستند. اون که خلیفت الله، اون مسجود ملائکه است. نه هر کس در این هیئت باشه، در این هیئت انسانی که 6-7 میلیارد به این هیئتند، اما اونی که در این مسیر به مقام انسانی رسیده باشه، یعنی در درون و برونش اون که حاکم است رب باشه، اونی که در درون اون حکمرانی میکنه، بر تمام جوارح او و جوانه او حاکمه خدا باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. خداوند متعال به موجب رحمانیتش ارسال رسول و انزال کتب کرد، بعد فرمود علم القرآن، بعد فرمود خلق الانسان. چرا اول فرمود علم القرآن بعد فرمود خلق الانسان؟ جوابش از خود قرآن باید گرفت. اونجا که فرمود انسان علقه مزقه فکسون العظام لحما، این انسانی که علقه است مزقه است، بعدم که بر استخوان او گوشت روییده شد، شد خلقت جسم انسان تمام. اما ثم انشأناه خلقا آخر، بعد از خلقت جسمش خلقت جان اوست، جان انسان. بعد فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، که این تبارک الله یا برای بخش اخیر جان انسان یا برای این ترکیب جسم و جان انسانه. علم القرآن خلق الانسان، اول تعلیم قرآن معناش اینه انسان جز در پرتو وحی انسان نشاید، فقط انسان در پرتو ارتباط با وحی به مقام انسانیت میرسه، به کمال انسانی میرسه. در این مسیر انسانی که در جایگاه بندگی قرار بگیره، عبد باشه، در اون جایگاهی قرار بگیره که شما وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام رو در زندگی و حیات طیبهشون ببینید، یک، در جلوه عبودیت و بندگی چقدر بردباره، چقدر انسان با ظرفیتی است، صاحب سجده های طویله است، صاحب مناجات کثیره است. وجود مقدس موسی بن جعفر در عبادت و بندگی نمونه همه برای همه بندگان خداست. در این مسیر چقدر موسی بن جعفر صبر و تحمل و بردباری داره در مسیر بندگی خدا. شما اگر صبر را به عنوان یک محوری که سایه افکنده بر روی بسیاری از اعمال عبادی انسان، من یکی یکی براتون عرض میکنم، نماز و صبر، روزه و صبر، انسانی که صائمه نمیخورد و نمیآشامد با صبر و تحمل و بردباری، نماز عبادت خداوند متعال، چه عبادات واجب چه مستحب، با صبر و تحمل صورت میگیره. حج، تمام جلوه های حج جلوه های تحمل یک حاجیه که مناسک حج رو تحمل کند تا بشه حاجی. امر به معروف و نهی از منکر، انسانی که میخواد امر به معروف و نهی از منکر باشه باید در این مسیر دارای یک صبر و بردباری و تحمل باشه که امر به خوبی ها و پاکی ها کنه و نهی از پلشتی ها و زشتی ها. بلا آدم با تحملی نباشه، تا به او بگن که میخواد امر به معروف کنه، بگه به شما چه ربطی داره، میدان رو خالی کنه. یه آدم امر به معروف نمیتونه باشه، ناهی از منکر نمیتونه باشه. جهاد فی سبیل الله ایستادگی و تحمل و بردباری میخواد، انسان مقاوم میخواد در این مسیر. تولا و تبرا یا تولی و تبری رو شما نگاه کنید، ولایت مداری، ایستادگی در مسیر ولایت، براعت از دشمنان خدا، صبر و تحمل و بردباری میخواد. امروز شما ببینید در دنیا این مقاومت و ایستادگی، این تحملی که وجود داره و بردباری که مردم مسلمان در مقابل استکبار جهانی دارن، مثال زدنی است اون چه که امروز در یمن داره واقع میشه. مردمی مقاوم، استکبار ستیز، دشمن ستیز، صبور، بردبار، نه به شرق نه به غرب، به هیچ کدومشون هم انتظار و امید برای مساعدت و استمداد هم نمی کنن. اما بردبار و با ایستادگی 50 روز زیر بمبارانهای بسیار وسیع آل سعود که امتداد راه بردی جریان استکبار جهانی در این منطقه است، امتداد راه بردی امریکایی ها در منطقه ما هستن آل سعود، شما ببینید چه تحمل و بردباری دارن میکنن. جهاد ایستادگی، صبر و تحمل و بردباری میخواد. احکام و باید و نباید های الهی یک صبر و تحمل و بردباری میخواد در انسان سالک الله، وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام. یک، در مقابل منصور دوانقی. دو، در مقابل مهدی و هادی عباسی. و چهارم، در مقابل هارون الرشید. شما ببینید 4 خلیفه عباسی، وجود مقدس موسی بن جعفر در مقابل همشون ایستادگی کرده. زندگی موسی بن جعفر وقتی آدم نگاه میکنه، زندگی توأم با مبارزه و ستیز با دشمنان خداست. این در بعد مبارزه است. اون در بعد عبادت که صاحب سجدتون طویله است. اینقدر وجود مقدس موسی بن جعفر استغفار میکردن، سجده میکردن، عبادت میکردن به اعتراف همه. تو هر زندانی که موسی بن جعفر رو قرار میدادن، از کثرت عبادت و مناجات و نجوای با خدا تمامی زندانبانها متاثر میشدن، تحت تاثیر قرار میگرفتن، ارادتمند به موسی بن جعفر میشدن. برای همین موسی بن جعفر رو از این زندان به اون زندان. و بعد در این بردباری و تحمل، مسئله بسیار مهم در مقابل مصائب و سختی‌هایی که بر موسی بن جعفر واقع شد. ما جمع شدیم برای سوگواری وجود مقدس موسی بن جعفر، عرض تسلیت داشته باشیم به فرزند بزرگوارشون، عرض بکنیم که امام عظیم الشأنی که در همه عرصه‌های زندگی دارای یک صبر، تحمل، بردباری برای رضای خدا بود. حالا نکته مهم آن است که ما بدانیم این صبر و بردباری مال اون ظرفیتی است که عبد پیدا میکنه. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام به کمیل ابن زیاد نخعی، دنبال امیرالمؤمنین رو افتاد، از این کوچه به اون کوچه، از این نخلستان به اون نخلستان. یه وقت در بیرون شهر امیرالمؤمنین روشون رو کردن به کمیل، فرمودن یا کمیل، ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها. کمیل، این قلبها ظرفهاست، بهترین قلوب با ظرفیت ترین قلوبه. انسان باید ظرفیت داشته باشه. اگر ظرفیت داشته باشه در عرصه تحمل سختی ها و مصائب بردباره. آیان محترم و بانوان گرامی، شما در قرآن نگاه کنید، هیچ کدام از اولیاء خدا نبودند، از زن و مرد، نبی باشد، امام باشد، امامزاده باشد، یا هیچ کدام از اینا نباشه، یکی از اولیاء خدا باشه، یکی از انسانهای خودساخته برجسته قرآنی. هیچ کدام از اولیاء خدا رو قرآن معرفی نمی کند الا این که اون ولی خدا مبتلا شدد به ابتلاعات سختی، مشکلات بسیاری برای زندگی او بوده. شما ببینید چهره های قرآنی رو، کدام یک از انبیاء عظام الهی بودن که مبتلا نشدن به ابتلاعات و مشکلات سختی در زندگی؟ کدام یک از امامان ما بودند در حیات طیبشون که با سختی‌های بسیاری مواجه نشدند؟ یعنی سختی‌های بسیاری که از ناحیه دشمنان خدا برای اونها در پیش پاشون قرار داده می‌شد. در زندگی امیرالمؤمنین ببینید، در زندگی وجود مقدس خود پیغمبر ببینید. پیغمبر اکرم می‌فرماید هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. در مورد امیرالمؤمنین داریم که السلام علیک یا اصبر الصابرین، ای صبورترین صبوران، امیرالمؤمنین علیه السلام. وجود مقدس امام مجتبی در روایت داریم لوکان الصبر رجلن لکان الحسن، اگر صبر رو به صورت یک مجسم تجسمش بکنن میشه امام مجتبی، جلوه صبر امام مجتبی. وجود مقدس ابی عبدالله رو امام زمان علیه السلام تو این زیارت جامعه عرضه میداره یا جدا، تمام ملائکه آسمان در شگفتن از صبر و تحمل و بردباری تو. چه صبری داره وجود مقدس ابی عبدالله. همینطور بیاید ائمه دین، وجود مقدس امام کاظم علیه السلام در این تحمل و ظرفیتی که وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام داشتن. حالا سوال اینه، مگه ما میخواییم ظرفیت داشته باشیم؟ چون اگر انسانی دارای ظرفیت وجودی باشه در مقابل همه فراز و فرودها میدان رو ترک نمی کنه. چه بکنیم ما ظرفیت بشیم؟ راه با ظرفیت شدن بندگی و عبودیت خداست. مهمترین طریق برای سالک الالله آن است که عبد خدا باشه. اگر بندگی خدا بکنه دارای ظرفیت میشه. بهترین ظرفیت سازی زمانش ماه رجبه. اصلا ماه رجب ماه ظرفیت سازیه. از شهر و شهری، ماه رجب ماه منه، ول عبدو عبدی، بندم بنده منه. ماه ماه خدا، بنده بنده خدا، مغفرت و آمرزش پروردگار متعال در این ماه، در ماه شعبان و در ماه رمضان. این بستر زمانی مال خودسازی، مال ظرفیت سازی انسانه. ببینید اگر انسان ظرفیت داشته باشه، بعضی ها اصلا ظرفیت پولدار شدن ندارن، بعضی ها ظرفیت بی پولی ندارن. کاد الفقر ان یکون کفرا، پولشون کم میشه به خداوند متعال کفر میگن. بعضی ها ظرفیت پولداری ندارن، تا یه خورده پولشون بیشتر میشه دیگه از عرصه بندگی خارج میشن. بعضی ها ظرفیت زیبایی ندارن، بعضی ها ظرفیت زشتی ندارن، بعضی ها ظرفیت مریضی ندارن، بعضی ها ظرفیت دانش ندارن، تا یک چرت کلمه یاد میگیرن فکر میکنن خیلی بلدن.
هر کی از انسانها دارای ظرفیت باشه، یعنی در فراز و فرود زندگی عرصه بندگی خدا رو ترک نکنه، عبد باشه در همه حال، هم در غنا هم در فقر، هم در سلامت هم در مریضی، در همه حال عبد باشه. وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام در همه عرصه‌های زندگی شما نگاه کنید، عرصه عبودیت و بندگی است. اگر انسانی دارای این ظرفیت شد، یعنی دارای ظرفیت بندگی شد، ظرف معنوی برخلاف ظرف مادیه. ظرف مادی اگر شما یه ظرف یه لیتری داشته باشید، یه مقدار می ظرف یه لیتری بیزید سرریز میشه، دیگه جا نداره. دو لیتری باشه، دو لیتر بیشتر جا نمیگیره. اما ظرف معنوی خود مظروف ظرف سازه. یعنی چیه؟ یعنی شما اگر امروز 10 تا از معارف دینی یاد گرفتید، ظرفیت ایجاد میشه برای 15 تا، برای 20 تا. اگه چند رکعت نماز خوندید، ظرفیت ایجاد میشه برای اینکه چندین رکعت بیشتر بخونید. یه ماه روزه گرفتید، ظرفیت میشه برای اینکه بیشتر صوم داشته باشید. اگر انسان دارای این ظرفیت معنوی بشه، هیچ زمان هم انسان کم نمیاره. تو ظرفیت معنوی ظرف کم نمیاد، برخلاف ظرف مادی که ظرف کم میاره. ظرف معنوی هیچ عنوان کم نمیاد. یعنی انسان در این ظرفیت زمانی مثل رجب، شعبان و رمضان این ظرفیت رو پیدا کنه. این یک، زمان. دوم، ظرفیت سازی با نگاه با الگوها و انسانهای خود ساخته. این هم ظرفیت سازه. شما در پرتو عنایات موسی بن جعفر علیه السلام، علی ابن موسی رضا علیه السلام، میتونید ظرفیت سازی کنید. هر زیارت خودش ظرفیت سازیه، اگر زیارت واقعی باشه، یعنی ارتباط زائر با مزور، ارتباط قلب زائر با روح بلند مزور، این خودش ظرفیت سازه. لذا زیارات ما کلاس انسان سازیه، کلاس آمادگی است، ابراز عقیده است، تصمیم اراده است. اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. مگه امام محتاجه که ما بگیم آقا شما گواهی میدیم نماز میخوندید، روزه میگرفتید، امر معروف میکردید؟ چه نیاز داره امام که ما گواهی بدیم؟ نه، ما میخوام اعلام موضع کنیم. میگیم آقا همونطور که شما نماز میخوندید، من ظاهرم میخوام شباهت پیدا کنم به شما در اقامه نماز، در ایتاء زکات، در امر به معروف و نهی از منکر. معناش اینه، یعنی شباهت سازی بین زائر و مزور. خدا لعنت کنه این وهابیت رو که جریان زیارت را، شفاعت را، توسل را، رفتن در خانه اهل بیت که انسان سازن، خداوند متعال اینا رو فرستاده برای اینکه دست انسان رو بگیرن و باعث نجات انسان بشن. این ارتباط ما با ائمه قطع بشه، چی برامون میمونه؟ این آقای تیجانی کتاب نوشته ثم اهتدیت، آنگاه که هدایت شدم. بسیاری با این کتاب هدایت شدم. من یه وقتی از ایشون سوال کردم که آقای تیجانی چی باعث این تحول شد در شما؟ شما یک عالمی بودید اما ارادتی به زیارت و توسل و اینا نداشتید. گفت بله، من در بغداد زندگی میکردم اما به زیارت موسی بن جعفر نمیرفتم. یه وقتی که از دوستانم با هم راه افتادیم، او رفت زیارت، من رفتم دنبال کار دیگه. اومد گفت خدمت موسی بن جعفر دعا کردم که تو هم به این ارتباط علاقه من بشی. احساس کردم در درونم یک تحولی شد. برای اولین بار رفتم زیارت موسی بن جعفر، این شبکه های ذریح موسی بن جعفر رو گرفتم. احساس کردم یک گمشده‌ای در عالم داشتم امروز پیدا کردم. احساس کردم اون علم و اون حکمت و اون صبر و اون شکر و
اون همه معارف دینی که من دنبالش میگشتم در خانه این آقاست. به من میگفت نقطه تحول در زندگی من موسی بن جعفر علیه السلام. اون باعث شد که من درم یک انقلاب درونی شد، اومدم تو راه، نه فقط خودم اومدم، هزاران نفر را هم تو راه آوردم. موسی بن جعفر علیه السلام اگر در عبودیت و بندگی، در مصائب و مشکلات، امروز ملت بزرگ ایران در مقابل استکبار جهانی ایستادگی داره میکنه، این ایستادگی ملت با ظرفیتی را نشون میده. این ظرفیت نباشه که ایستادگی نیست. ظرفیت هست که در مقابل تشرهای دشمن، تهدیدات دشمن، میدان رو خالی نمی کنه. و ما امروز بعد از این 35 سال، اون چه داریم در پرتوی بندگی و عبودیت و ارتباط با ائمه خدا و در ذیل عنایات باب الحوائج الالله موسی بن جعفر علیه السلام، و یقین می دونیم تا وقتی که این ظرفیت، تا وقتی این تحمل، بردباری و صبر، که امروز این صبر سایه افکنده بر روی همه احکام و فرائض و انجام تکالیف، این که در روایات ما هست صبر در وجود یک انسان اگر بخوایم حساب کنیم مثل رأس است از یک جسد. رأس در جسد انسان دست و پام داره، اما سر نقش بسیار مهم می داره. سر نقش این سر بودن صبر برای این است که همه تحمل انسان در عرصه بندگی پروردگار متعال، چه اونجا که سر به سجده می گذارد در محضر پروردگار متعال، زار می زنه، عشق می ریزه، سجده های طویله داره، چه اونجا که میخواد در روز شجاعانه در مقابل دشمنان ایستادگی کنه، چه در مقابل ناملایمات و سختی ها و در مقابل همه این فراز و فرود ها، اون چه که یک انسان سالک به اون نیازمنده، اون صبره. اما این صبر برای خدا. ممکنه یک انسان هایی هستن برای جلب توجه دیگران یک سری صبرهایی بکنن، برای جذب منافع بیشتر یک صبرهایی بکنن، برای تحکیم موقعیت یک صبرهایی بکنن، اینا که قیمت نداره. اون صبری قیمت داره که خالصاً مخلصاً لوجه الله باشه. اگر انسان خلوت با خدا میکند، عظم الذنب من عبدک، خدایا این عبد تو گناهکار است، فلیحسن العفو من عندک، عفم از ناحیه تو پسندیده است. موسی بن جعفر علیه السلام. این صبر ماندگاری دارد به ماندگاری همه تاریخ. جلوه همه این صبرها زینب کبرا سلام الله علیها است. اصلا اسم صبر رو که میبرید به یاد زینب. چه صبری داره زینب در مقابل همه این مصائب. چرا میفرماید در اون مجلس و ما رأیت الا جمیلا، هر چه دیدم زیبایی بود. خانم شما چه دیدی؟ من وفا دیدم، توکل دیدم، ایمان دیدم، اوج عبودیت و بندگی خدا دیدم، ایثار دیدم، از خودگذشتگی دیدم، همه مظاهر عالی انسانی دیدم. اونی که من دیدم، تو چشم زیبابی نداری تا بفهمی که من چه دیدم و چه تحمل کردم. درسی که امشب در پرتوی نورانیت موسی بن جعفر علیه السلام در کنار مسجع نورانی فرزند بزرگوارشون میخوایم بگیریم از این بزرگوار اینه: آیان محترم، بعد از شهادت موسی بن جعفر یک گروهی به نام واقفیه
در تاریخ اسمشون هست. اینا واقفی مذهبن. یعنی کیان؟ قائل به توقفند. من میخوام ظرفیت نداشتن رو عرض بکنم. اینا قائل به توقفند. یعنی توقف امامت در موسی بن جعفر. یعنی ما بعد از موسی بن جعفر دیگه امام نداشتیم. اینا کیان؟ اینا کسانی هستند که ارادتمند موسی بن جعفر بودن قبل از اینکه موسی بن جعفر علیه السلام زندان برن. اما وقتی که حضرت زندان رفتن، یه مقداری از این پولایی که سهم امام علیه السلام بود، اموال بیت المال بود، نزد اینا جمع شد که نزدیکان موسی بن جعفر بودن. بعد از شهادت موسی بن جعفر بود این اموال و تحویل امام بعد از موسی بن جعفر که علی ابن موسی رضاست میدادن. هوای نفس، بی ظرفیتی، بی تحملی در مقابل این پول و پلاها یک باره در اونها یک شیطنتی ایجاد کرد، بگه اصلا ما بعد از موسی بن جعفر امام نداشتیم. ریشه این انحراف سیاسی یک انحراف اقتصادی بود. یعنی اصل انحراف جریان واقفیه، علم رجال، بزرگان رجالی همه نوشتند، ریشه این انحراف سیاسی یه انحراف اقتصادی بود. یعنی عشق اینها به مال باعث شد که اینها یک امر بسیار مسلمی را منکر شوند، یک بدعت و انحراف عظیمی را در تاریخ ایجاد کنند. ریشه‌اش هم مسئله مالی بود. اینو میگن آدم بی‌ظرفیت. یعنی فردی که چشش به این اموال که میفته، از دین خدا، از امام المسلمین، از راه و مسیری که باید بره دست برمیداره فقط برای مال و زخارف دنیا. این بی‌ظرفیت ها ممکن سراغ همه بیاد. تو این عالم شما ببینید این بی‌ظرفیتی که دیروز در مقابل ملت بزرگ ایران با همکاری صدامیان این کشورهای اطراف ما نشون دادن، بعضیا با پولاشون، بعضیا با اطلاعاتشون، بعضیا با سلاحشون کمک کردن، ولی ملت ایران بعد از 35 سال امروز با صبر و بردباری، با تحمل، سربلند و با اقتدار و با عزته. امروز شما یقین بدانید با همه اون هجوم‌هایی که علیه ملت قهرمان یمن هست، یقین بدانید با همه این ائتلاف‌هایی که باطل داره، این صبر، این تحمل باعث عزتمندی و اقتدار مردم مسلمان یمن خواهد شد انشاءالله. این وعده الهی است. وعده الهی است. وجود مقدس موسی بن جعفر رو فکر کردن گوشه زندان کار تمامه. اما امروز برید ببینید کاظمین فقط برای زیارت موسی بن جعفر، نه امسال، سالهاست دارن مردم میدونن تو این مسیر خطر وجود داره، خطر میکنن، کشته میشن، شهید میشن، جانباز میشن، دست از زیارت موسی بن جعفر بر نمیتارن. بیان ببینن تو عالم با همه این گرفتگیری ها امروز در زیارت ابی عبدالله طبق همه آمارها بیش از 15 میلیون نفر در هر اربعینی خدمت امام حسین علیه السلام عرض ارادت میکنن. اگر قرار بود وجود مقدس ابی عبدالله هم خودش هم نامش رو قدغن کردن، بدن مطهرش هم که زیر سم ستوران له کردن برای اینکه نه نام حسین باشد، نه راه حسین باشد، نه اسم ابی عبدالله باشد، چرا موسی بن جعفر رو از این زندان به اون زندان؟ برای که موسی بن جعفر نماند. اما موسی بن جعفر روز شهادتش روز تولدش شد. یعنی موسی بن جعفر فکر کردن فردا موسی بن جعفر علیه السلام تمام. اما من میخواهم بگویم به قول آقای ملا صدرای شیرازی، مردان بزرگ دو روز تولد دارن، یک روز تولد جسمشون، یک روز تولد شخصیتشون. من میخوام بگم موسی بن جعفر روز شهادتش روز تولد دوباره موسی بن جعفر است. خط موسی بن جعفر، راه او، هدف او، مقصد او در عالم تبیین شد برای همه دنیا. مگر تونستن ابی عبدالله رو با شهادتش تمام کنن؟ فکر میکردن عاشورا ختم حسین و یاران ابی عبدالله الحسین علیه السلامه. اما عاشورا آغاز شد، به جای این که روز پایان باشد روز آغاز شد. برای موسی بن جعفر علیه السلام هم روز آغازه، برای همه طرفداران وجود مقدس موسی بن جعفر. امروز اخبار میگفت 50-60 نفر به شهادت رسیدن، بلکه بیشتر. چقدر جانباز شدن. هر سال شما این خبرها رو گوش کنار میشنوید. اینا با علم این که این مسیر خطر داره میرن. ارادت به موسی بن جعفره، این جایگاش در دلهاست. امروز ایران اسلامی تو دلها جا باز کرده تو دنیا. فکر کردن مگه ما تو یمن حضور داریم؟ کو نیروی ما؟ کو امکانات نظامی ما؟ کو نیروهای ما؟ نه، دل مردم یمن رو انقلاب اسلامی تسخیر کرده. اون چیزی هم که در دل جا گرفت هرگز نمیشه با سلاح و با بمباران از بینش برد. این دل محکمتر میشه، این انسانها قویتر میشن، صبورتر میشن. جایگاه دلهاست. ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها. کمیل، این قلبها ظرف هاست. بهترین قلوب با ظرفیت ترین قلوب است. السلام علیک یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. حرم موسی بن جعفر علیه السلام رفتم، از حرم بیرون اومدم خدمت یک نفر از بزرگان رسیدم، گفتم آقا زیارت یادمون بدین چگونه زیارت کنیم. فرمودن دو نکته توجه کنید. اولین نکته در زیارت این آقای بزرگوار و فرزندان رسول خدا آن است که اینها طبیبون دوارون به طبه، یعنی وقتی وارد حرمشون بگید السلام علیک یا موسی بن جعفر، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، اینا طبیب و حاذقن. یعنی ما میریم میدونن چی میخوایم، کی هستیم، کجا هستیم. طبیب و حاذقن، طبیبون دوارون به طبه. این یک. دوم فرمودن اینا رو ما نام مادرشون فاطمه خیلی حساسند، هر وقت رفتین زیارت به نام مادرشون فاطمه سوگند بدید، بگید آقا به نام مادرتون فاطمه سلام الله علیها. امام صادق میگن ما هر وقت گرفتار میشیم نام مادرمون فاطمه رو میبریم. موسی بن جعفر علیه السلام گوشه زندان، چه زندان، از این زندان با اون زندان، از این زندان با اون زندان. یه وقت دیدن در زندان باز شد، 4 نفر زیر یک جنازه ای گرفتن، هاذا امام الرفزه، اومدن روی پل بغداد جنازه موسی بن جعفر علیه السلام رو گذاشتن. همه میخواستن بگن موسی بن جعفر به مرگ طبیعی از دنیا رفته. شیعیان و دلدادگان میگفتن نه، آقای ما رو کشتن تو زندان. یه نفر از ارادتمندان رو گفت من از خود حضرت سوال میکنم، پارچه رو کنار زد رو کرد به بدن مطهر موسی بن جعفر، آقا شما رو کشتن یا با مرگ طبیعی از دنیا رفتن؟ یه وقت گفتن لبه های موسی بن جعفر باز شد، قتلن قتلن قتلا، منو کشتن گوشه زندان. آقا موسی بن جعفر، بدن مطهر شما رو جسر بغداد، بدن مطهر جد بزرگوارتون ابی عبدالله تو گودال قتلگاه، زینب کبرا کنار بدن ابی عبدالله. الهی تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی رو از ما به کرمت بپذیر. و علی ظالمی آل محمد لعنت الله الی یوم القیامه.